استان دارن. امروز از این دستاوردها یک سال گذشته توسط دولت 13 میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و رضا در خدمت عرض سالی یاد شهیدان رجایی و با هنر گرامی می‌دارم. هفته دولتم تبریک عرض می‌کنم و آرزو موفقیت دارم برای همه دولت مردان. ان شاءالله که در حل مشکلات مردم موفق باشن. عرضم به حضورتون که خب طبیعی استان پهناور سیستان و بلوچستان که هم یه استان مرزی و یه استان ساحلیه و هم گردشگری هست، شاید مهمتر موضوعشون بحث راه‌ها و حدود 24000 کیلومتر انواع راه‌های اصلی فرعی و روستایی ما تو استان داریم. ولی خب به لحاظ زیرساختی و استانداردهای اصلی راه تو شاخص‌های رتبه‌ای خیلی پایین کشور هستیم. ما امسال خوشبختانه به برکت سفر ریاست محترم جمهوری که خب یه بخش از اعتبارات پروژه سفرم تامین شد، تونستیم 150 کیلومتر راه اصلی و بزرگ راهی رو تحویل بدیم که به هفته دولت بهره برداری میشه. خب این در حالی که تو استان سیستان و بلوچستان خیلی از بالا حتی اهداف بزرگراه و راه‌های دو بانده 10 کیلومتر بوده در سال و این 150 کیلومتر یه رکورد محسوب میشه. حالا اهمیت این راه‌ها از این جهت مهمه که ما شب عید رتبه آخر تعداد تصادفات کشور بودیم ایام نوروز، ولی متاسفانه تصادفات مجدد فوز رتبه اول بودیم. مفهومش اینه که تصادفات ما عمدتاً در جاده‌های دو طرفه و رخ به رخ شکل گرفت و از این حیث این راه‌های بزرگراهی خیلی میتونه کمک بکنه. 280 کیلومتر راه روستایی آسفالت شد تو این یک سال، یعنی از شهریور 1400 تا الان، به اضافه اینکه 63 دستگاه پل بزرگ و کوچک احداث شده. 8 تا پل بزرگی که شاید میشه گفت تو این سیل کنارک و سیل 1400 آسیبی به دست گرفتیم ما، که مثلا تو صحنه ها و کلیپ ها نشون دادن که خانم های باردار از بچه هلال احمر می بردن، که ما 3 تا پل بزرگ که پل سفرزهی بود، پل نهراب بود و پل دیگر رو تحویل دادیم و توی ایام هفته دولت انشاءالله تحویل می دیم. به اضافه ارزم بزرگ تو حوزه راه حذف نقاط حادثه خیز بود، ما 20 نقطه حادثه خیز در سطح استان رو حذف کردیم و از این حیث هم به هر حال اقدامات خوبی توی این حوزه انجام گرفت. شاید دومین اولویت استان که البته خب خوشسالی اولویت اول دوم برای ما جابجا کرده بحث آبه. خوشسالی میدونید در حال خوشسالی الان کل کشور در بر گرفته، استان سیستان بلوچستان تقریبا حدود 20 ساله که با یه خوشسالی و بی‌مهری طبیعت روبروست، به خصوص منطقه شمال. بسیار از این بارش‌هایی هم که اخیراً دیدین از بحث مونسون بارید مرکز استان و جنوب استان درگیر کرد. ما تو بخش‌های آب شاید میشه گفت که مهمترین موضوعمون بحث تامین آب منطقه سیستان بود. آب شرب شهری و روستایی با انتقال 150 میلیون متر مکعب چاهنیمه های استان انجام شد. حدود 100 تا چاه در نقاط مختلف استان حفر شد که 1000 لیتر بر ثانیه به حجم آب قابل شرب استفاده به استان اضافه کرد. 10 تاش تو منطقه قرمک بود که امسال با وجود اینکه ما سطح آب چاهنیمه ها بسیار پایین اومده بود، کمترین قطعی آب رو در سطح استان داشتیم و تونستیم بخش از آب مورد نیاز زاهدان هم تامین کنیم. به اضافه اینکه تو بخش خطوط انتقال پایین دست سرتا کارهای خوبی شد، خطوط انتقالی که زدن و کارهایی که تو حوزه ارزم حضورتون که آبرسانی سیار، بحث تانکرهای آبرسانی سیار شد. خط انتقال آب دریا عمان از اصلی میدونیم قانون شد و با پیگیری
نمایندگان
کردم ما خیلی تلاش کردیم و حال اینتر من اعتقاد دارم در 15 سال دیر اجرا شد و چون این آب پایدار رو به استان منتقل کنه. الان از 4 جبهه شروع شده، منطقه آبگیر چابه ها شروع شده، منطقه نیکشهر، منطقه زاهدان، یه کنسرسیوم بزرگ از شرکت های بزرگ معدنی این پروژه رو به عهده گرفتن که امیدوارم انشالله طبق زمانبندی که هستش 630 کیلومتر خط انتقال با حدود 230 میلیون متر مکعب شیرینسازی آب انشالله 1404 به سیستان و منطقه زاهدان برسه. پروژه های متعددی از دست ما امروز شاهدیم تو هم هفته دولت آبگیری سد شهری کور 100 میلیون متر مکعب حجم مخزنش از شروع شده و تونستیم که انشالله بتونیم ما بخش ما تو این سیل اخیر مونسون از سیلی بزنید ما 200 میلیون متر مکعب به حجم سده استان اضافه شد و 400 میلیون متر مکعب رو از طریق آقیزداری تونستیم آب رو نگه داریم. البته خب طبیعی است که متاسفانه بخش عمده از این آب هم هدر رفت و حالا با تلاش میکنیم هم با تکمیل سده که داریم مثل سد کویر و پروژه های آب فیز داره انشالله بتونیم آب رو نگه داریم.
آب از منطقه هیرمند هم که البته آب از منطقه هیرمند هم که جاری هست الان.
آب منطقه هیرمند تو سه مرحله وارد استان شده. مرحله اول و دوم جمعاً 10 میلیون متر مکعب. الان هم تقریباً 3-4 روز دوباره با حجم 11 متر مکعب بر ثانیه آب هیرمند وارد شده. اما خب خیلی فاصله داره با اون
حقابه
ما 820 میلیون متر مکعبه. الان اون چیزی که اومده چیزی هلوش 10 میلیون متر مکعبه که عدد ناچیزی.
درسته.
ما باید تلاش بکنیم بتونیم روش‌های دیگه برای تامین آب پایدار، بحث مهار آبای مرزی و پروژه تهلاب هم داریم که امیدوارم بهش اعتبارات بدن. از محل اعتبارات دولتی خیلی موفق نبودیم، قرار شد از محل تعاطل نفت یا ماده 56 بدن و ما بتونیم آبای مرزی که بره به سمت کشور پاکستان میره رو مهار کنیم و این شده تو استان استفاده کنیم. واسه مدرسه سازی خب کارای خیلی خوبی شد. ما امسال 1400 تا کلاس درس تحویل دادیم، یعنی از شهریور پارسال تا امسال 1400 تا کلاس درس تحویل میدیم. ما سرانه فضای آموزشیمون پایین‌ترین در کشور، چون رشد جمعیت دانش آموزی هم به دلیل رشد جمعیت استان فوق العاده زیاده و ما باید سالی 2000 تا کلاس بسازیم، 1400 تا رو تحویل بدیم، 800 تا کلاس رو تا آخر سال به این 1400 تا اضافه می‌کنیم و نیمه دوم سال اضافه میشه. بیش از 3000 کلاس درس رو تجهیز کردیم به سیستم های سرمایشی کولر اسپلیت و سیستم های گرمایشی. 3000 کلاس درس رو تجهیز کردیم به کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی که خب بخشش هم توسط خیرین بود، مشارکت نهادهای انقلابی و خیرین بود که جای تقدیر و تشکر داره. دور فضاهای ورزشی از هم بوده ما 70 تا فضای باز ورزشی که چمن مصنوعی در ابعاد مختلفه بهره برداری شد توی ایام هفته دولت و حدود 40 تا دیگه زمین چمن در دست اقدام داریم که انشالله تا آخر سال حتما تحویل
ان شاء الله. آقای دکتر در ارتباط با چهره فقر در استان که خیلی محل توجه گاهی اوقات خبرنگاران و اعصاب رسانه هم هست، اینکه روستاهایی که فقیرن، روستاهایی که سازه‌های نامناسب دارن و مسائلی از این دست، اینها بتوانن احیا بشن و شاهد این نباشیم بعد از این همه سال، در این باره چه اقداماتی در دست اجراست؟
یه کاری که برای پاک کردن چهره فقط دو مسیر عمل کردیم، یکی که بهبود شاخص‌های توسعه که عرض کردم مثل همین بحث راه و آب آشامیدنی، پروژه‌های زیربنای، توسعه فضاهای آموزشی، توسعه فضاهای بهداشتی، درمانی، خب بالاخره بخشی از اینه. ولی اون چیزی که به نظر میاد کار کرد شد و الان هم عمل کرده ارائه میکنم بحث ایجاد اشتغال. اگه ما بتونیم معیشت و شغل رو برای مردم سیستان و بلوچستان فراهم کنیم، طبیعیه که خود به خود چهره فرق بیرون میره از این استان. ما تو حوزه اشتغال از اینطوری بدونید، علیرغم اینکه ما بنگاه بزرگ نداریم، یعنی مجتمعی فتوشیمی بزرگ نداریم، فولادین بزرگ نداریم، کارخانجات خود رو نداریم، رتبه 6 ایجاد اشتغال کشور رو بر اساس سامانه رسبت وزارت کار تصاحب کردیم. بیشتر 13000 شغل پایدار رو تو سامانه رسبت ثبت کردیم. البته این در حالی است که 22000 نفر تو پروژه عمرانی ماست که متعلق به پیمانکارات که تو سامانه به هیچ وجه درج نمیشه. لذا البته خب از دو مسیر، هم بهره‌برداری از پروژه صنعتی و معدنی و گردشگری، کشاورزی، دامپروری و تو این حوزه کار کردیم، ولی عمده تمرکزمون رو ایجاد شغلای خانگی و روستایی و شغلای کوچک بود که تو حوزه صنایع دستی، دامای محلی از هم بزرگ چون که و قدشه های پرورش ماهی و از این دست کنستیم شغل ایجاد بکنیم. حالا تقریبا میشه گفت که استان به یه کارگاه ساخت و تولید تو همه عرصه ها، هم تو برج عمرانی، هم تقریبا میشه گفت یه سیل و امواج توسعه‌ای تو استان شکل گرفته. 430 تا یعنی استان ما از اطلاعی بدونید که ما تو شهریور 1400 فقط 30% مرغ استان تولید میکردیم، الان که من با شما صحبت میکنم بیش از 60% 430 تا فقط ما مجوز تولید مرغ دادیم.
یعنی 60% بسیار خوب
که اجرایی شده که همین الان تو هفته دولت 22 تا شما بهره‌برداری کردیم. تو حوزه‌های دیگه دامداری، دوزه گردشگری، صنایع معدنی بزرگ، خب استان سیستم و بلوچستان، من فقط میخوام یه نکته بگم که واقعا تقریبا مجموعه ای از ظرفیت‌های کشور تو این استان جمع شده. یه اگه من وقت دارم اینو یه دقیقه توضیح بدم، این دارم چقدر وقت دارم.
ما الان چند دقیقه هستش که آقای دکتر سراجقه هم به ما پیوستن، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. الان صدای شما رو هم دارن میشنون، ضمن که سلام شب بخیر رو خوش آمد میگم به آقای دکتر و عرض تبریک هفته دولت.
سلام علیکم، شب شما بخیر. منم تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، هفته دولت، همه دولت مردان عزیز و گرامی می‌دارم یاد خاطره شهیدان بزرگوار رجایی و با هنر به عنوان سرآمدان و گل‌های سرسبد خدمت در کشور.
خیلی متشکرم. چون صحبت‌های ما با آقای دکتر مدرس خیابانی استاندار محترم سیستان بلوچستان تقریبا به نقطه خاصی هم رسید، راجع به محیط زیست هم کلی صحبت می‌کردن، اگر موافق باشید آقای دکتر سراجی نکته‌ای رو داشتن در یک دقیقه آقای دکتر صحبتشون.
بله
بفرمایید که خدمتتون باشه.
ارادت دارم آقای دکتر سراجی، خدا قوت عرض می‌کنم. من یه نکته آخر رو بگم و عزم تمام.
خواهش می‌کنم.
بخش عملکردی بگم، یک بخش ظرفیت استان سیستان بلوچستان. تو بخش مصوبات سفر 127 مصوبه سفر بوده تو سیستان بلوچستان که خب با حضور و برکت آقای رئیس جمهور ابلاغ شده که عملیات اجرایش همون شهریور شروع شد. از این 127 30 تا پروژه کاملا اتمام پیدا کرده و 85 تا پروژه سفر استانی و طرح استانی داره مراحل اتمامش رو طی میکنه. از پیشرفت 20% تا 90% پیشرفت داره. 12 تا که مقدمات اجراش رو بررسی پیگیری که خیلی هنوز اجرا شروع نشده. من اون نکته آخری که میخواستم ظرفی یه دقیقه بگم اینه.
بله.
که ما یه سند تحولی که دولت محترم تهیه کرده برای ظرفیت‌های کشور که 6 تا ظرفیت بی‌بدیل نظام مقدس جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیدن، از جمله جمعیت جوان، پهناوری سرزمین، مرزهای طولانی، اقتصاد دریا، معدن و انرژی، فقط استظهار از اتحادی های دکتر صلاح‌الدین و مردم شریف و استان و کشور برسونم که به تنهایی استان سیستان و بلوچستان هر 6 تا ویژگی که اشاره شد تو سند تحول دولت داره. بذار این استان شلو میتونه که این مسیر توسعه و رونق و حذف چهره کریم فقر هم که از اصلا اشاره کردیم انشالله بسیار ممنون.
میدونم که از سرمایه گذاران و دعوت جوانان و گروه های مختلف استارتاپ های دانش بنیان هم استقبال میکنید. خیلی پیش از این که بخواید استان هم برید این روحیه رو داشتید، ولی اونجا به نظرم میرسه که بیشتر حساسید.
ما الان رسته دوم توی شرکت های نوآوری و روش ما یه پارک نوآوری فوق العاده خوب داریم که شرکت به حضور آقای دکتر ستاری 14,000 متر به فضای پارک علم و فناوری استان اضافه میشه. رسته 5 شرکت های خلاق و مراکز نوآوری رشد داریم و کار خوبی کردیم. یعنی ما با استفاده از همین بشه شرکت های نوآور خلاق و جوانای مؤمنمون و نوآورمون تونستیم که انشالله بخشی از این بحثایی که فرمودین رو جلو ببریم.
انشالله آقای دکتر، انشالله همیشه برای مردم خوش خبر باشید.
ممنون.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. خوشبختانه یکی از خصوصیات اینه که عموم مسئولینی که باشون صحبت میکنیم صبورن. این شکیبایی رو باید قد بدیم. خیلی متشکرم دکتر مدرس خیابانی استاندار محترم سیستان بلوچستان. یالا خدا حافظ.
منم واقعا خدا قوت عرض میکنم خدمت استاندار فعال پرتلاش و مردمی سیستان بلوچستان برای بزرگان جناب دکتر مدرس خیابانی.
محمد دارید با شما خداحافظی میکنم. یالا خواهش میکنم آقای دکتر. دکتر سراجی خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه دولت.
سلامت باشید. ممنونم.
ما چندین برنامه در طی ماهای گذشته داشتیم، همکاران گرامی شما در خاطرم هستش در رادیو اقتصاد روز جهانی محیط زیست بود که ویژه برنامه دو ساعته‌ای رو رفتیم و باز در همین برنامه هایی که در ساعت 21 به صورت تحلیلی پخش میشه به موضوع پرداختیم. میدونیم که امروز که داریم صحبت میکنیم سوم شهریور 1401 کشور عزیز ما ایران با چند ابرچالش اقلیمی روبروست. در این حال مسائل زیست محیطی اصلا دیگه انفرادی تنها مربوط به یک اقلیم نیست، ما تحت تاثیر همسایگانمون هستیم در جهان با رویدادهایی که دیدیم اتفاق افتاد و بخشی حالا برخی از مقالات شاید اینجا خیلی تند این حرف زدن، میگن دستاورت های استعمار نو هست که محیط زیست رو تخریب کرد و بعد نظام سیاسی جهان یک حرف میزنه و یک پرچم رو دست میگیره، ولی کارترهای اقتصادی مسیر مخرب کسب سود و دنبال کردن رویه های آزمندانه خودشون رو دنبال میکنن. دودش به چشم همه کشورها از جمله کشور اصیل و مردم اصیلی به مانند ایران هم میره. این قسمت بیرونیش، ولی قسمت درونیش هم اشتباهات مکرری رو به هر حال داشتیم، نمیتونیم از مردم کتمان کنیم. امروز سیاست ها و برنامه ها در طول یک سال چه دستاورد هایی رو داشته برای بیشتر مردمی کردن، علمی کردن، حرفه‌ای کردن و به همگام کردن برنامه ها و اقدامات برای حفاظت از محیط زیست داشته ملی و همیشگی کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از شما بزرگواران، واقعا مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که خیلی پای کار اومده و یه رسانه ملی واقعا در اختیار دستگاه اجرایی کشور قرار گرفته. تبریک عرض میکنم هفته دولت و محضر ریاست محترم جمهور، همه دولت مردان بزرگوار، و از خدا میخوام که انشالله این مجموعه دولت به عنوان خادمان کوچک بتونن صادقانه و پرتلاش وظایف خودشون انجام بدن به دور از خیابانی‌های سیاسی و حاشیه‌ای. موضوع موجودی همونجوری که فرمودی خب یک موضوع کاملا فراکشوری فرامنزی مرز نمیشناسه، هر گونه برصد درنگونی که در هر کجا بخاطره اتفاق بیفتد حتما تأثیری در سایر مناطق کاملا به صورت پویا اتفاق خواهد افتاد، و چون یک مسائل موجودی کاملا متحرک هست در این راستا، خود ما بر اساس اون چی که ما اولین بحثمونه که همونی که از ایتالی فرمودی، به نوعی ما میخواییم اولا محیط زیست رو به عنوان یک مجموعه علمی تخصصی از فضا و بغل سیاست بکشیم که نه سیاست زدگی، اون چی که متاسفانه بیشتر شاید این مجموعه تحصیل قرار داده و از اهداف اصلی خودش دورش کرد. از اون وقت این بحث ما یه بحث اساسی داریم برای این موضوع، چون قوانین بالادستی فوق‌العاده هست، یعنی شما اگه دقت بکنید اصل 50 قانون اساسی بعد از سیاست‌های ابداعی مقام معظم رهبری که واقعا قصور شده، بعد طرح تحول دولت که دولت 13 طرح تحولی دولت که مبتنی برای تو بحث بودیس هست، نهایتا برنامه 7 توسعه که در آینده داریم، همه اینا میتبرن که ما با یک رویکرد واقعا واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط داخلی و بین‌المللی بحث بودیس نگاه بکنیم و انشاءالله سعی بکنیم آثار و تبعاتش رو کاهش بدیم. ما یکی از بحث‌های اساسی که فیلم بحث داریم، خب من یه خدمت عرض می‌کنم، ما 37 پروژه در 14 تا استان کشور انشالله افتتاح خواهیم کرد. استان‌های قم، یزد، کرمانشاه، همدان، اصفهان، فارس، مازندران، قزوین، خوزستان، استان‌های دیگه که هستن که خدمت رو خواهیم بود که اینجا بحث خرید و نصب و راه اندازی سیستم‌های سنجش آلایندگی هوا هست، تکمیل تجهیز و بازسازی موزه‌های تاریخ طبیعی هست، دقیقاً بحث تصفیه فاضلاب‌ها هست، پس تو خیلی از قسمت‌ها مباحث مربوط به فرش‌کشی و اسفالت‌کشی، مربوط به بحث حیات وحش، بحث دقیقاً تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی اون هست و مثلا دیگه که این 37 پروژه انشاءالله در هفته دولت حتما افتتاح خواهد شد که 14 تا استان. خب ما ببینید روی کردی که برای این بحث در نظر گرفتیم، ما متأسفانه محیط زیست رو از لحاظ ریالی هیچ‌وقت قیمت نمی کردیم. محیطیسی قیمت در حقیقت ارزش کارکر اصطلاحاً بازاری داره، یه کارکر غیر بازاری داره، اصطلاحاً کارکر اکولوژیک داره، بومشناختی داره، که در حقیقت اون چی که به عنوان کارکر اکولوژیکیش هست و معمولا تو محاسبات وارد نمیشه، ارزش گذاری غیر اقتصادیش معمولا واقعا بخش غیر بازاریش هست 75% و 25% اون ارزش گذاری اقتصادیش هست که ما معمولا توی کتب میبینیم و توی مراجع قافل بحث میشه. ما واقعا اینو سعی کردیم بحث ارزش گذاری اقتصادی مدی، یعنی اول می‌خواد ببینیم ما داشته هامون چی هست، وقتی قرار اینج معادنی که الان داریم در تحت عنوان معادن محیط زیستی، یعنی گیاه، جانور، خاک، آب، تنوع زیستی که در درون خاک وجود داره، همه این مسائل در درون آب وجود داره، بحث خود هوا، اینا قیمت گذاری بکنیم، بعد حالا هر گونه توسعه‌ای که می‌خواد انجام بشه اونم قیمت گذاری بکنیم، ببینیم آیا توسعه‌ای که می‌خواد انجام بشه در هر قالبی، پتروپالایش باشه، صنعت باشه، کارخانه، بعدن هر چی میخواد بشه، این قیمتی که شما در حقیقت اینجا ارزش افزوده ایجاد میکنی که از لحاظ کارآفرینی، از لحاظ اشتغال، از لحاظ تولید کالایی که داری انجام میدی، قیمتش این خواهد بود، و اون چی که اینجا وجود داره الان به صورت کاملا خدادادی این قیمتش هست. ببین من اینجا اجازه بدم یه مثال خدمت شما بزرگواران عرض کنم. من در بازدیدی از یکی از معادن کشور وقتی با مدیر عامل محترم معدن صحبت میکردم که آقا اینجا، حالا اسم معدن رو نمیبرم، گفتم اینجا چقدر خاک رو شما از بین میبرید و چقدر ماده معدنی، بعضی یک تن ماده معدنی چقدر خاک از بین میره و دست خورده میشه. ایشون گفتن 30 تن، گفتم نه بیشتر، 40 تن. گفت 40 تن، حالا واقعا شاید خیلی بیشتر از این بود. گفت بعضی هر یک تن ماده معدنی که به دست میاره 40 تن خاک اونجا دقیقا به هم ریخته میشه، آشفته میشه، دقیقا طبیعت به هم میخوره. گفتن قیمت یک تن ماده معدنی شما چقدر هست؟ شون گفت که دیگه اشتباه نکنم، گفت 1600 دلار، حالا شاید کمتر از اینم بود، گفتم، گفت 1600 دلار. من همونجا بهش گفتم شما فقط، من صرفاً رو گونه های جانوری که تو همین منطقه وجود دارن و با این کار معدن کاوی شما که اینجا اتفاق افتاده باعث شده این گونه های جانوری از منطقه فرار بکنن، رم بکنن، مناطق دیگه برن، یک دونه، یک عدد، یک نفر از این گونه ها، بگیم یک عدد از این گونه جانوری فقط تو کشور خودمون از لحاظ ارزی 10000 دلار قیمتشه. در کشور پاکستان همین 65000 دلار قیمتشه. تو دقیقاً قاره اروپا که در سه کشور اروپایی چیز در حدود 110000 دلار قیمتشه. یک دونش فقط شکنه با هم قیاس بکنیم. ما داشتمون رو باید قیاس بکنیم چی به دست میاریم چی از دست میدیم. جوری از مسائلی که بحث بحثای آلمگیری صوتی آلمگیری موجی بحثای گرد و غبار مثلا دیگه داره این صرفا از بحث کردم. پس ما بحث ارزش گذاری اقتصادی که از بحثای اصلیمونه. خب برای این مبنا ما حتما اقتصاد رو یعنی محیط زیست رو به از زوایای اقتصادی بهش نگاه میکنیم به این صورت که ارزش افزوده که ایجاد میکنه و اینو قانونا میتونیم در سرد خانوار میذاریم و در محاسبات مربوط به سرانه جی دی پی کشور اینو محاسبه میکنیم. من اینو خدمتتون عرض کنم الان دنیا از جی دی پی رفته به سمت جی جی پی. در حقیقت اون وقتی که در سرانه بسات آورد به سرانه درآمد چیزی خانوار محاسبه میشه در کشور یک فرد محاسبه میشه، اما سرانه سبز مبنای کار قرار گرفته. خیلی رو به جلو رفته. ما که خب با داشته های دینیمون با داشته های دانش عمومیم خیلی فرهنگ غنی تری داریم، باید خیلی بهتر به این مسائل بپردازیم که این مبنای کار قرار گرفته. خب ما تو این خوشبختانه یک سال که تقریبا حدود ده ماه و چند روز خدمت بزرگوار هستیم، کارهای خوبی با همت همکارای ما در مجموعه سازمان انجام شده. رونمایی از دبیرخانه مرکز پایش جامعه مدیریت داده تالاب‌های کشور رو داشتیم که 4 تا سامانه هوشمند داره، هم بحث ژئوپورتالش هست یعنی داده‌های زمینش طریق از داد توپوگرافی خاک های مثال آبش اینو هست، اون بحث ژئوپورتال ملی تالاب‌های کشور است، پایش ماورایش هست، پایش آنلاین کمی کیفی تالاب‌ها هست، مدیریت داده هست. خوشبختانه تو بحث خب بیش از 30 سگاه پایش گرد و غبار کشور تو مناطق تحت مدیریت تعمیر و تجهیز شدن. ما یه بحث اجرای برنامه مدیریتی جامعه برای با روی کرد زیست بوم برای 39 تا تالاب کشور داریم. تصویر برنامه مدیریت تالاب‌های آب گل و جازمویان داریم تو این قسمت. بعد مباحث مربوط به برگزاری اجلاس سران مدیریت کشورهای همجوار داشتیم مبتنی بر بحث اول حضرت عالی که امضا 5 تا سند تفاهم 5 تا سند و تفاهمنامه داشتیم که اینا خوشبختانه این سندها با کشورهای سوریه و عراق و امارات ترکمنستان و ارمنستان امضا شد و ان شاءالله از مهما گروه های کارشناسی داره تبادل میشه که به صورت میدانی در محیط منشأ کار عملیاتی شروع بشه.
بله آقای دکتر، شما خودتون از بدنه سازمان حفاظت محیط زیست هستید، به عنوان یک متخصص و چهره محیط زیستی در ایران مردم و مملکت شما رو میشناسه. مسلماً شاید یکی از دغدغه های شما، چون در مصاحبه های هم داخلی هم خارجی شما دیدیم که صحبت میکردید، منتقدین دلسوزی در ایران داریم برای محیط زیست در همه قسمتاش. هم گاهی فکر میکنیم محیط زیست برای ما فقط آب هست یا هوا و یا خشکسالی که اتفاق افتاده، فرونشست ناشی از بین رفتن سفره‌های آب‌های زیرزمینی و مسائلی از این دست. ما با ریزگردها مواجهیم، با همه اینها و با از بین رفتن و آسیب دیدن پرندگان و جانوران خاص ایران. چند شب پیش بود داشتیم راجع به آب صحبت می‌کردیم با یکی از دغدغه‌مندان و همکاران پیشین شما آقای درویش و گفتیم که در دنیا باغ‌های ایرانی زبان زده در کویر و خشکسالی، یعنی سرسبزی، حیات، زندگی، پرنده، ماهی و میوه و فرهنگ و همه چیز دیگه. حالا خلاصش چگونه است که باید گاهی اوقات به چه کنم بیافتیم؟ این کارها امروز نیازمند این که در دولت همه با هم کار کنن. مسائل شما رو همه مساعدت میکنن و ما به این نقطه همگرایی عملیاتی رسیدیم.
من واقعا خدمتتون عرض کنم، ببین یک بشارتی که میدم خدمت مردم و خوشبختانه مردم شریف ما خودشون خوب سره رو از ناصره تشخیص میدن. این دولت دولتی است بدون اینکه شعار مویدیستی بده، ریاست محترم جمهور هم بعد شروع فعالیتش رو فرمودن که توسعه فرع بر مویدیست است. دقت بفرمایید. حضرت آقا فرموده بودن که مسئله مویدیست باید یک مسئله درجه یک کشور تبدیل بشه و ایشون حتی فرمودن که مسئله این دولت و دولت نیست، یعنی بحث سیاسی نیست، همه باید مویدیست رو از دید تخصصی علمی. ریاست محترم جمهور هم در برنامه تحولیش اینجا هم در زمانی که در قوه قضاییه تشریف داشتن این بحث اساسی توسعه فرع بر محیط زیست است کاملا اشاره کردن و دولت هم تمام دولت مردان در یک میثاق نانوشته واقعا توی دولت همه وزرا اعضای هیئت دولت مطرح فرمودن که هیچ پروژه عمرانی بدون مجوز محیط زیستی و گزارش ارزیابی محیط زیستی کلنگش به زمین نخواهد خورد. من همینجا در هفته دولت از همه همکاران خودم در مجموع دولت خواهش میکنم به این میثاق پایبند باشین و هیچ گونه پروژه عمرانی یا بدون مجوز محیط زیست این چلو کلنگ نزنین، که این دولت بذارین بر میثاق خودش واقعا با مردم شریفش باقی بمونه. این رویکرد خوشبختانه وجود داره.
یکی از کارهای ماندگار هم که در تاریخ ایران ماندگار شد اون پروژه پالایشگاه میانکاله بود.
خدای زتون، یعنی در واقعا این میثاق ملی خوشبختانه در دولت این رویکرد واقعا همگرایی به نحو عالی وجود داره. من همینجا خدمت رو از مثلا ما بحث پایان مشعل سوزی تو سایت های اصلیه داشتیم، بود بلند خلیج فارس رو داشتیم و اگه دقت بفرمایید خودش این عدد بسیار بزرگیه که هم از لحاظ آلایندگی مشکل ایجاد میکنه، هم از لحاظ ارزش افزوده یک عدد بسیار بزرگیه که میتونه دستاورد برای کشور داشته باشه. و انشالله امیدوارم که با تعهدی که انجام شده مشعل سوزی که یک کار در واقعا دون شأن ملت شریف ایران هست که گاز به این صورت به نحو عالی سرمایه اونجا آتش بگیره و همه جا رو آبیده بکنه و خسارت بزنه، این خوشبختانه در یک برنامه که غرب کارون 4 تا استان انشالله در یک بازه زمانی مشخص کلا قرار شده فلرهاشون خاموش بشه و مشتریشون خاموش بشه.
آقای دکتر، ما به یه چیزی نیاز داریم که باید در سده جدید که شروع کردیم به حالا 1401 هستیم یاد بگیریم. فکر میکنم که دست شما رو میبوسه و همکارانتون رو جانب. و اونم اینه که از آموزش و پرورش و وزارت کشور بخواد که شهرداری ها در مناطق مختلف چهره حاشیه شهرها رو در یک کار فرهنگی از پلاستیک و قوطی های بسته های مختلف و کاغذ هر همونچه که چهره حداقل اطراف شهرها در عبور و مرور پیش بقیه. میدونید که ما کشوری هستیم که پیش بینی میشه انقریب گردشگران بسیاری به ایران بیان و ما باید که همه با هم ایران رو دقیقاً اگر حرفی میزنیم پاش باید به صورت ظاهر عمل
کنیم. من یک خدمت رو عرض کنم،
میخوام بهتون پیشنهاد کنم با این مجموعه ها از آموزش پرورش کمک بگیرید، بچه ها هم کمک کنن محیط زیست رو.
ببینید، من یه بحث خدمت رو عرض کنم. خوشبختانه در نوروز 1401 ما یه بخشنامه به تمام استاندارها کردیم که چندین استان تو ولایت این کار عالی انجام دادن و اون بحث حذف پلاستیک از مبادی ورودی شهرها بود. درسته. یه بخشنامه کردیم که خوشبختانه چند تا استان واقعا پای کار اومدن. من خودم بازدید میدانی داشتم، فوق‌العاده این کار انجام شده. همون که از اون طریق فرمودید و ما دو تا معدن اصلی متاسفانه انباشت پلاستیکی که داشتیم، یکی در منطقه مادشت کرج بود که متاسفانه تمام منطقه رو از بین برده بود. من شبانه اونجا بازدید کردم، بسیار کاملا سرزده. سری کار انجام شد با همکاری دستگاه قضا، اونجا واقعا یه محیط فوق‌العاده کارش انجام شد. آموزش پرورش هم خوشبختانه ما انشالله، من اینو خلاف پیشگویی میکنم و پیشبینی میکنم، انشالله اتفاق خواهد افتاد که زنگ مهر رو حتما با ریاست محترم جمهور پرسش که مطرح خواهند فرمود، حتما از وزیر محترم آموزش پرورش خواستیم که با یک پرسش محیط زیستی باشه انشالله.
حالا این اقدام که گفتم حداقل این هستش که بچه ها برای پدر مادر رو تعریف کنن که رفتیم یه گوشه از محل زندگیمون رو چقدر پلاستیک بود، شاید این واگوه ما بزرگترها رو واداره که محیط رو تمیز نگه داریم. ما تحصیگار نندازیم، میدونی؟
کاملا درسته. اگه بچه هامون که واقعا حتی مسلمشون هست حیات طیبه و زندگی پاک
انشالله
خارج از آلندگی با ما درس بدن. ما این کار با آموزش پرورش شروع کردیم،
انشاءالله
مبدیم به سایت بنیادی شروع کرده. فقط این نبیدم خدمت رو عرض میکنم که انشاءالله آیین نامه پلاستیک در دولت مصبب بشه که اومد دولت برای به خاطر یه بحث سمت کشیدش بیرون، مجددا میاد دولت درس هست پلاستیک، مصرف پلاستیک زیر 20 میکرون هست انشاءالله، که یه نبید خیلی خوبی توی زمینه هست که اینو پیچیدن داره پیگیری میکنه. الو.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. یه لحظه من صدای شما رو نشنیدم. براتون خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم همیشه برای مردم خوشخبر باشید، اگرچه محیط زیست نفس به نفس ماست، بنابراین اصلا کاری به بد نداره. الانه، هر کاری کردیم حالاست. متشکرم و موفق باشید.
من فقط یه چیز خدمتتون
هستم، فرصتتون تمام شد.
خیلی متشکرم.
دوباره سراغتون میام آقای دکتر. خداحافظ. خب، برخی از شما روی سامانه پیام کوتاه مسیح 1336-37 پرسشایی رو مطرح کرده بودید راجع به صنعت خودرو. وعده میدم که وزیر صنعت معدن تجارت انشالله فردا شب پیش ما خواهند بود، پرسش شما رو قبول داشت. خداحافظ، هفته دولت مبارک.